از خاله بپرسید که این خاله چه خانه است. گنجیست در این خانه که در کون نگنجد، این خواجه و این خانه همه فعل و بهانه است. بر خانه منه دست که این خانه طلسم است، با خواجه مگویید که او مست شبانه است. فل جمله هر آن کس که در این خانه رهی یافت، سلطان زمین و سلیمان زمانه است. در آموزش پرورش پویا، در تربیت مؤثر پویا، روی خانه های درون تلاش و مجاهدت بسیار زیاد خواهد شد. امروز یکی از بحران‌های مهم در سیستم‌های آموزشی که بزرگان حوزه‌های آموزش در این زمینه‌ها روی اون متفق القول اذعان می‌کنند در سطوح بسیار بالای دانشگاه‌های دنیا این هست که فرزندانی که از بعد آموزشی پله‌های بزرگ و نردبان‌های بزرگ را طی کردند و پرچم اعتلا و تعالی آموزشی را برافراشتند، در بسیاری از موارد به خاطر استضعاف‌های درونی مشکلات بسیار زیادی را هم برای خودشون هم برای دیگران در حوزه‌های کاری، در حوزه‌های شخصی، در حوزه‌های خانوادگی ایجاد کردند. اینقدر این مسئله زیاد هست که در 1996 کتابی نوشته شد که چرا آدم‌های باهوش کارهای احمقانه انجام می‌دهند. Why smart people do dumb things. که کتاب داستان انسان‌هایی است که از لحاظ هوش بهره‌مندی بالا دارند، اما اگرچه هوش ظاهری اونها بالا هست، در تعامل‌ها، در ارتباطات، در فضاهای مدیریتی بسیار بسیار از کاستی و از کندی برخوردار هستند. این بی‌توجهی به حوزه‌های آموزش باعث خواهد شد در سیستم‌های تربیتی ما نهایتاً بتونیم به تولید آدم‌هایی بپردازیم که در سطوح انتزاعی یا در سطوح تجریدی یا در سطوح فعالیت‌های مربوط به نیمکره چپ از توانمندی‌ها، بایستگی‌ها و شایستگی‌ها خوبی برخوردار باشند، اما علی‌رغم این توانمندی‌ها فضاهای مدیریتی را آلوده به تخریب و مشکلات بسیار زیاد بکنند. کافی است که یکی از اینها را ما در یک سازمان یا در یک سیستم مشاهده بکنیم که وقتی که در اون سیستم و سازمان وارد میشن، علی‌رغم اینکه هوش خوبی به ظاهر دارن، اما سیستم و سازمان را خراب میکنن و با مشکلات زیادی همراه میکنن. فقدان هوش هیجانی در سیستم‌های آموزشی میتونه از مهمترین موانع تربیت مؤثر باشه. و امروز در پژوهش‌های بسیار زیاد این مسئله مورد تحقیق قرار میگیره که ما به هر میزان که بتونیم در کنار آموزش‌های مرتبط با فنون، آموزش‌های مرتبط با تکنیک‌ها، آموزش‌های مرتبط با اطلاعات به فهم دانایی در تعامل‌ها بپردازیم، این می‌تونه نقش بسیار مهمی را در فضاهای آموزشی ایجاد بکنه. و از نگاه دینی و از لحاظ فرهنگ ما، آباد کردن خانه‌های درون فوق‌العاده می‌تواند تسهیل کننده این معنا باشه. در غیر این صورت آموزش نه تنها به رشد کمک نخواهد کرد، بلکه آموزش خودش حجابی خواهد شد در جهت موفقیت ها. خردکاری های علم هندسه یا نجوم و علم طب و فلسفه، این همه علم بنای آخر است که عماد بود گاو و اشتر است. بحر استرقای حیوان چند روز نام آن کردن این گیجان رموز. تعبیر مولانا این هست که انسان‌ها وقتی به آبادسازی خانه‌های درون نپرداخته باشند، اگر هم اشرافی در این حوزه‌ها پیدا بکنند، حالشون به حال گیجانی هست که در گیجی خودشون و در پندارها و اوهام خودشون به دنبال انتقال مطالب هستند. سیستم تربیت مؤثر و تربیت پویا سرمایه گذاری بسیار زیادی را روی سرمایه های درونی انسان ها خواهد گذاشت. و یکی از مهمترین ویژگی های این سرمایه ها سرمایه گذاری بر روی ارزش هاست. شما همه شنیدید که اویس قرنی به دیدار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رفت و وقتی وارد شهر شد و سراغ پیامبر رو گرفت، گفتن پیامبر نیستن. عرض ادب کرد، مادرش از او قول گرفته بود که وقتی رفتی برگرد و شب آنجا نمان. دید پیامبر نیست، عرض ادب و ارادت کرد، گفت من چون قول دادم به مادرم باید برگردم و برگشت. پیغمبر اکرم صلوات الله علیه وقتش بردن، گفتن رایحه اویس رو من استشمام میکنم. این تجلی ارزش ها در وجود انسان هاست که وقتی ارزش ها در وجودی متعین شد، با وجودی همراه و همگام شد، این ارزش صرفا مغازله با کلمات و مغازله با الفاظ نخواهد بود، در وجود فرد تبلور پیدا خواهد کرد. تبلور ارزش ها در این نظام آموزشی باعث خواهد شد که انسان ها با معنا متصل و مرتبط عمل بکنند. سالوس ها، نفاق ها، تدلیس ها زمانی اتفاق میفته که ارزش ها در سیستم های آموزشی صرفا به صورت صوری و شکلی مطرح شد و انسان ها در میدان فعالیت های سالوس محور صرفا به مغازله با الفاظ برای اینکه بتونن به مقاصد خودشون برسند از اون عبور بکنن. در یک سیستم پویا و در یک سیستم خلاق و در یک سیستم ارزش محور، چون ارزش ها در تجربه زیستی انسان ها وارد میشن و انسان ها میرسن به این ارزش ها بر اساس ظرفیت سازی و ظرفیت شناسی، ظرفیت سازی و ظرفیت شناسی مهمترین ویژگی تربیت مؤثر در ایجاد انسان‌هایی است که قرار هست در حوزه‌های آموزشی عملاً وارد میدان بشن. به هر میزان که سیستم‌ها به ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی بپردازند. امروز شما نگاه کنید که سازمان‌ها، دانیل گولمن، سالوی، میر، کسانی که روی حوزه‌های مثل اسپنسر و واگنر روی کامپیتنسیز کار کردن، روی شایستگی‌ها در کار، یکی از بحث‌های مهمشون این هست که ما در سازمان‌ها وقتی می‌تونیم پویایی رو ایجاد بکنیم که پویایی را انسان‌ها در تجربه زیستی خودشون تجربه بکنن. تزریق شدنی نیست. با زور، با ارعاب، با کلنگ نمیشه پویایی رو ایجاد کرد. انسان‌ها باید به پویایی برسند. همونطور که عارفان بزرگ، انسان‌هایی که در حوزه‌های عرفان و معنویت و معنا گام‌های بلند و برجسته‌ای برمی‌داشتند، اینها در تجربه زندگی خودشون، در تجربه زیستی خودشون با طی کردن یک مسیر ظرفیت‌هاشون گسترده می‌شده. مرحوم آقای نوخودکی، مرحوم آمیرزا مهدی اصفهانی، آستری آقای قاضی، اینا پروژه‌هایی هستند که فهم این پروژه‌ها کمک میکنه که ما بتونیم بفهمیم ظرفیت سازی و ظرفیت شناسی در یک نظام پویای آموزشی از اهمیت بالا برخوردار هست. بالعکس، سیستم هایی که از این پویای برخوردار نیستن نه تنها ظرفیت ها رو نمیشناسن، ظرفیت ها رو میسوزنند. ظرفیت سوزی از مهمترین ویژگی های سیستم های غیبت محوره، یعنی سیستم هایی که حضور در اونها وجود نداره. ظرفیت شناسی و ظرفیت سازی از سیستم هایی است که این سیستم ها به دنبال پویایی و به دنبال خلاقیت در حوزه های مختلف هستند. گذاشتن انرژی روی سرمایه های درون و ایجاد فضاهایی که این فضاها بتونه در حوزه های عملی و در حوزه های کاربردی فضاهای جدید را ایجاد بکنه، از مهمترین ویژگی های سیستم تربیت مؤثر پویا خواهد. نکته دیگری که در افق این پویایی مشخص و روشن میشه و هر جا شما از سیستم پویای آموزشی صحبت میکنید رد پای این عنصر را خواهید دید، ایجاد بالندگی، ایجاد اعتماد به خود و ایجاد فهم سرمایه های درونی است. به هر میزان که انسان ها از خود باختگی بیشتر، از خود فراموشی بیشتر برخوردار باشند، در سرمایه گذاری روی سیستم های درونی با مشکل زیاد هم را خواهد. شما الان در بسیاری از سیستم های صنعتی دنیا که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده اما روحیه خودباختگی و فقدان خودباوری وجود داره، اگر دقت فرمیده باشید می‌بینید که خستگی‌های درونی اونها بسیار بسیار بالاست، رخوت درونی اونها بسیار بالاست، کثرت‌گرایی اونها رو به سوی حالتی جلو برده که حتی قبل از اینکه این مسائل مطرح بشه کسانی مثل هایدگر روی این بحث مطرح کردن که مالتیپلیسیتی، تکرارها و تکثرها همراه با این فضاهای آکنده از پراکندگی و متشتت بودن آرامش انسانها را تا حد بسیار زیادی گرفته. و بنابراین انسانها در سیستم‌های آموزشی وقتی این فقدان آرامش را تجربه می‌کنند، التزاز از لحظه ها را نه تنها همراه نخواهند داشت بلکه فرصت سوز خواهند. از 2006 به این طرف روی پدیده کار شد به نام سینگل تاسکینگ در مقابل مالتی تاسکینگ، که ما امروز در جهانی که زندگی میکنیم در لحظه واحد که همین داریم ساندویچ میخوریم، ایمیل میزنیم، تلفن میزنیم، نامه امضا میکنیم، قرارداد میبندیم و خیلی کارهای دیگه، واسه هیچ کدومشون لذت نمیبریم، در حالی که به هر میزان که ما بتونیم تمرکز و توجه را روی تفرد فعل بیشتر ببریم بالا و تقویت بکنیم، این باعث خواهد شد که نگاه‌های جدید را همراه با فضاهای آمیخته به التزاز و بهجت بهتر و بیشتر تجربه بکنیم. برای همینه که مردانی مثل ابن سینا یکی از مهمترین شرط‌های فراتر رفتن از حوزه‌های سطحی آموزش را کندن از این کثرت‌های برخواسته از تعیون‌های روزمرگی بوده. ابن سینا در اشارات تنبیهات میگه که عارفان بزرگ در واقع از این مشغولیت‌ها، از این کثرت‌ها نه تنها میتونن خودشون را دور بکنن و از این تعلق‌ها کنار بزنن، بلکه میتونن با نگاه‌های نو و جدید و بدی فاصله بین این روزمرگی ها و نوآوری ها را با ابتکار عمل خودشون بسیار عمیق‌تر بکنند. العارفون المتنزهون اذا وزع عنهم درس مقارنه البدن فانفكوا عن الشواغل. عارفان میتونن به این مرتبه برسن که با این تعلق زدایی ها بتونن فضاهای گوناگونی را از بهجت تجربه کنند. این نگاه ها مسلماً اگه تو آموزش همراه باشه میتونه اثرگذاری بالا داشته باشه. متاسفانه در سیستم های غیر پویا معلمین ممکنه در آموزش های خودشون توجه بسیار قلیلی را به پیچیدگی های عاطفی و ظرافت های احساسی انسان ها داشته باشن. این در همه جای دنیا صادق هست. یه مطلبی من این موقعی 2002 نوشتم که اونجا چاپ شد بر اساس چند تا تحقیقی که در حوزه های آموزشی امریکای شمالی بود، از جمله معلمی که وقتی شاگرد کلاس چهارم از دنیا رفتن پدرش را در انشاش آورده بود و به خاطر تعلق بسیار زیاد به یاد پدر زمان حال استفاده کرده بود، وقتی معلم فیدبک داده بود به شاگرد به جان که همدردی همراهی را همراه داشته باشه، نوشته بود که You're mixing the tenses، شما زمانها را با هم مخلوط میکنید، یعنی اینقدر سبکسری و بلاحت در این معلم بالا بود که کوچکترین ارتباط عاطفی رو با شاگرد برقرار نکرده بود. که این اگر الان زمان حال استفاده کرده به جای ماضی، این به خاطر این هست که تازگی خاطره برای او همچنان از ماندگار بودن به پایه‌ای برخوردار. این بهترین فرصت بوده برای اینکه بتونه با او ارتباط برقرار بکنه. ولی به جای اینکه از این فرصت به عنوان یک عامل فرصت ساز استفاده بکنه، یه مانع ایجاد میکنه، میگه شما زبانها رو با هم قاطی میکنید. کم نیستن در طول تاریخ در همه جای دنیا معلمینی که به خاطر فقدان توجه به این لطافت عاطفی نه تنها فرصتهایی را برای شاگردان و دانش آموزان ایجاد نکردن، بلکه مانع شدن، سد راه اونها شدن، و این نه تنها باعث این شده که شاگردان و دانشپژوهان با موانع جدی همراه باشن، بلکه باعث شده که اینها با یک سیر تخریبی به جلو برن. و تارگت و نشانه اصلیش هم حوزه درون و حوزه مربوط به فضای درونی انسان هاست. برای همین باز مولانا تعبیر خیلی جالبی مطرح میکنه که هیچ محتاج می گلگونه ای، ترک کن گلگونه تو گلگونه ای، ای رخ گلگونه از چند سوزه ها، ای گدای رنگ تو گلگونه ها، تو خوشی و خوب و کان هر خوشی، پس چرا خود ملت باده کشی؟ تاج کرناس بر فرق سرد، طوق اعتناک آویز برد. ای غلامت عقل و تدبیرات و هوش، چون چنینی خود را ارزان فروش. این نگاه به انسان، نگاه به توانمندی های درونیش، باعث میشه که در یک سیستم پویا و در یک سیستم خلاق سرمایه های درونی انسان ها نه تنها مورد توجه و تکریم قرار بگیره، بلکه از عظمت بسیار بزرگی در تعامل ها برخوردار بشه. امیرالمومنین علیه السلام که چند روز دیگه ولادتشون هست، در مورد حقوق حیوانات شما نگاه بکنید، نگاه حضرت امیر علیه السلام در مورد حقوق حیوانات چه برسه به انسان، چه نگاهی با چه ظرافت ها هست. حضرت امیر علیه السلام میفرمایند که وقتی از حیوان شیر میگیرید، ناخونهاتون بلند نباشه مبادا حیوان اذیت بشه. بین بچه حیوان و حیوان جدایی نندازید. وقتی حیوانات را برای چریدن میبرید بیرون، از جاهایی ببرید که سرسبز هست، تازه است، پرتراوت. خداوند دشنام دهنده حیوان را لعنت میکنه. این تعبیر حضرت امیر علیه السلام است. قاضی میتواند کسی که صاحب حیوان هست و حیوان رسیدگی نمیکنه را آخر ما احضار بکنه و او را محاکمه بکنه. نگاه به حیوان با این لطافت ها وقتی همراه هست، میتونه نسبت به انسان بی‌تفاوت باشه؟ پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله وقتی که برای نماز شب بیدار میشدن، اگه همسرشون بیدار بودن با همسرشون گفتگو میکردن. گفتگوی با همسر از لحاظ ارتباطی مرتبط میشه با نگاه همراه با اتصال به عالم بالا. این ظرافت های ارتباطی در ذیل تعامل های انسانی قرار میده. پیغمبر وقتی با بچه ها برخورد میکردن، بچه ها احساس نمیکردن که همین کسی که همنشین جبرئیل هست با این تواضع و با این گستردگی درون و فضای وجودی با اونها با استقبال همراه میشه. در یک سیستم پویا تعامل های مربوط به حوزه های عاطفی، مربوط به حوزه های هیجانی از تدقیق بسیار بالا همراه خواهد بود. در سیستم های کلیشه‌ای، در سیستم های تکرار محور، در سیستم های فرصت سوز، نگاه ها نگاه های انفعالی و نگاه های غیر خلاق هست. ما البته وقتی به حوزه های آموزشی میپردازیم، همه دوستان مستحضر هستن که برخی فرایند ها آگاهانه است، برخی فرایند ها ناخودآگاه هست. یعنی میتونه در فرایند های یادگیری مؤلفه هایی در حوزه های گوناگون نقشی آفرینی بکنه که اینها الزاماً به صورت آگاهانه اتفاق نمیفته. اما یک سیستم پویا حتی برای حوزه های ناخودآگاه از برنامه ریزی دقیق برخوردار است. مولانا تعبیر خیلی جالبی در این زمینه داره که میگه چون کسی را خار در پایش جهد، پای خود را بر سر زانو نهد. کسی که خار پاش میره پاش میذاره سر زانو، و سر سوزن همی جوید سرش، ور نیابد میکند با لب ترش. نتونست پیدا بکنه، تر میکنه که سوه به اصطلاح اون خار بیاد بیرون. خار در پا شد چنین دشوار، یا خار در دل چون بود واده جواب. میگه خار در پا این قدر دشواره، خارهای در دل چگونه است؟ خار دل را گر بدیدی هر خسی، دست کی بودی غمان را بر کسی. اگر قرار بود خارهای دل را هر کسی میتونست ببینه، مثل شربت آبیشن تجویز بکنه، خیلی راحت بود پس حل کردن خارها. بعد تشبیه خیلی زیبایی استفاده میکنه که از لحاظ آموزشی خودش بحث خیلی گسترده و بحث خیلی خوبی هست. من یه موقعی هم چند سال پیش برای دوستانی که در حوزه کتاب درسی درس کار میکنن، یه بحثی رو ارائه دادم بر اساس یه تحقیق جدید که چگونه رایت برین و نیم کره راست میتونه تو فعالیت ها نقش تسهیل کننده داشته باشه. میگه کس به زیر دم خر خاری نهد، خر نداند دفع آن بر می جهد. بر جهد و آن خار محکم تر زند، عاقلی باید که خاری برکند. خرز بهر دفع درد از خار و سوز جفته می انداخت صد جا زخم کرد. میگه خودش که متوجه نیست که، ولی باید بتونه یک آگاهی وجود داشته باشه که این آگاهی و تنویر کمک بکنه از این فضای ناخودآگاه بیاد بیرون. قبل از اینکه بحث سایکوآنالیز و روانکاوی و روان تحلیل و فروید رو مطرح کنن، مولانا این نکته رو اون موقع در حوزه های آموزشی و تربیتی مطرح میکنه. در سیستم آموزش پویا توجه به این نکته از اهمیت بسیار بالا برخورداره که انسان ها در فضاهای ماندگار در این رخبت ها اسیر بشن. تعبیر حضرت علی علیه السلام شاید حسن خطاب جالبی در حوزه ما باشه که میفرمایند که مگذارید که ناراحتی های گذشته شما را اسیر کنه. ناراحتی های گذشته وقتی شما را اسیر کردن، مانع از این خواهند شد که پیروزی های آینده را تجربه بکنه، چون اونقدر درگیر اونها انسان میشه که نمیتونه فرصت سازی را داشته باشه. ما فات مرا و ما سیعتی که فعین قم فقتنم الفرصت بین الانمه. من امیدوار هستم که دوستان در دانشگاه فرهنگیان با نگاه های تابناک و افق‌های خلاق به کیفیت تاثیرگذاری روی فرایند آموزشی به صورت بدی و نوع و تازه نگاه بکنن و در حوزه‌های فرهنگی و آموزشی و پرورشی بتونن انشاءالله گام‌های رفیعی را در جهت فضاهای مثبت و مناسب برای پرورش خلاقیت‌ها، ابتکار عمل، تازه شدن‌ها، نوآوری و بالندگی ایجاد بکنن. از حضور و توجه دوستان تشکر می‌کنم.